بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مستعدیم که منابع انسان، منابع حکمت متعالیه چند چیزن. یکی از اونها فلسفه مشا بود که توضیح دادیم و حکمت متعالیه به عنوان فلسفه پایه او رو پذیرفته. و دومین چیزی که به عنوان منبع حکمت متعالیه به حساب می اومده هم فلسفه اشراق و حکمت اشراق بوده. توضیح دادیم خیلی ناظر هست حکمت متعالیه و اسفار و خود ملا صدرا به فلسفه اشراق. بعدا به تدریج بیشتر روشن میشه که چقدر ناظر هست به شیخ اشراق. و سومین منبع ایشون مسئله کلام هست. عرض کردم تمام تک تک اینایی که داریم میگیم خودش یک مقاله هست، یک مقاله تحقیقیه. مثلا این که گفتیم کلام جزء منابع کار ملا صدراست، ملا صدرا به چه کتابهایی از کتابهای کلامی در واقع ناظر هست، به اونها توجه میکنه، به اونها ارجاع میده، چه مکتبهای کلامی مد نظر ایشون هست، اینها باید دقیقا مشخص بشه که چجوریه. کلام سنی، کلام شیعی، روش کار متکلمان رو چجور روشی میدونه، برخورد خود ملا صدرا با متکلمین چجوریه و در ابعاد مختلف با کلام چجور برخورد میکنه، دینشناسی اونها رو چجور تلقی میکنه، اینا همه جای کار داره که باید بحث بشه. از منابع دیگر چهارمین منبعی که برای حکمت متعالی برشمردیم مسئله عرفان بود. عرض کردم که عرفان جزء منابع عمده حکمت متعالی محسوب میشه. البته خود ملا صدرا عرفان رو و عرفا رو دو دسته میکنه، عرض کردم دیروز، و این تفکیک مهم رو انجام میده که یک دسته میشن محققین از عرفا، یک دسته میشن جهله از صوفیه، با جهله صوفیه در جنگ و ستیز جدیه، در جنگ و ستیز جدیه، ولی با نسبت به محققینش تواضع کامل و تمام عیار داره و با تجلیل های فراوان از اونها یاد میکنه و اساساً فلسفه خودش رو تبیین مقاصد اونها میدونه، برهانی کردن مقاصد اونها میدونه و خودش رو در این مسیر هم آدم موفقی تلقی میکنه. یک عبارتی از مرحوم قاضی نقل شده، مرحوم قاضی استاد علامه طباطبایی و بزرگان که تقریبا در این دوره ما یه فرد بی نظیری که در مسائل عرفانی اینها بوده، ایشون بوده. ایشون عبارتی داره که می فرماید، البته عبارت مقدمی داره، من این قسمت شما در نظر منه، ابتداعا بحث محی‌الدین رو مطرح می کنه که میگه بعد از اهل بیت عصمت و طهارت ما در میان رعیت کسی را به مرتبه محی‌الدین ندیدیم، کسی را به مرتبه محی‌الدین ندیدیم. این رو روش تأکید دارن آقایون، به این شعر تأکید دارن. و بعد در ادامه می‌فرماد که صدرالمتعلهین ملا صدرا هر چه داره از محی‌الدین داره و بعد و در کنار سفره ایشون نشسته. و این حرف درستیه، این حرف صحیحیه. بعدن که با اسفار آشنا میشیم این مباحث بیشتر روشن میشه. البته معنای این حرفی نیست که حکمت متعالی همون عرفانه، نه، حکمت متعالی فلسفه است، اونم خودش عرفان هستش. اما جدا در بسیاری از بخش ها حکمت متعالیه و صدرالمتعلهین وامدار عرفاست. هم اونجایی رو که ساختار فلسفه خودش رو تبیین میکنه، توضیح میدم اینو وقتی موضوع رو وجود به اساس وجود قرار میده خیلی کار رسیده تقریبا. و در بحث های دیگر ببینید که مثلا در خیلی از بحث ها ابتداعا حرفای عرفا رو نمیزنه ولی به تدریج حرفای اونها رو تثبیت میکنه. مثلا در وحدت شخصی همین جور عمل میکنه، در اصالت وجود نهایی حرف اونها رو قبول میکنه، در تشکیک در این نظام هستی تشکیک اونها رو میپذیره، بحث های نفس رحمانی و مباحث دیگر. این در همه این مقولات شما میبینید که حکمت متعالیه و ملا صدرا عجیب تن داده به عرفا. و همون جوری که مرحوم قاضی میفرماد، همون جوری که ایشون توضیح میده، ملا صدرا هر چه داره از محی الدین داره و در کنار سفره ایشون نشسته. از منابع دیگر مهمی که ما برای حکمت متعالی برشمردیم مسئله شریعت بوده. کاملا آشنا است به مبانی شریعت، به متون آیات و روایات کاملا آشناست، به روش های استنباط از شریعت کاملا آشناست و دقیقا روش های اجتهادی موجود و اون چی که نیاز است بیش از اون برای شناخت مبانی شریعت اونها رو میدونه، اشراف داره، خودش اشاره کرده، توضیح داده در جاهای مختلف و بسیاری از معضلات فلسفه رو با برداشت و استنباط و اجتهاد خودشون از آیات و روایات تونستن حل بکنن. همون کارکردهایی که بین فلسفه و دین هست در ایشون تمام عیار وجود داره. ما انشاءالله آرام آرام این بحث رو بیشتر بحث خواهیم کرد به تدریج. ایشون در مقدمه خودشون بر مشاعر، از این شرح مشاعر، رساله مشاعر که مال ملا صدراست، خب لاهیجی برش شهر زده، یعنی داماد ایشون برش شهر زده. خب در شرحی که لاهیجی زده متاسفانه مقدمه ایشون رو نیاورده، یعنی مقدمه خود مصنف ملا صدرا رو بر کتاب نیاورده و توضیح نداده، لذا مرحوم آقای آشتیانی مقدمه ملا صدرا رو جداگانه اول ذکر کرده. اون مقدمه مقدمه مهم و خوبی هستش. در اون مقدمه یک عبارتی داره که الان من میخوام بهش استشهاد بکنم. در اون عبارت اینا یعنی تأکید روی این عبارت ها و توجه به این عبارت ها خیلی مهمه در چیزای کلانی که ما در حکمت متعالیه و ملا صدرا تعقیب میکنیم و پیگیری میکنیم. در اونجا اینجوری میفرماد، حالا یک عبارتی داره، مسائلی داره، میگه که و علومنا هذهی. اولا ابتدای میفرماد که اون چرا که ما گفتیم جزء متفردات ما هستش، اینها رو ما استفاده کردیم و درآوردیم، این مطلب رو به این شکل توضیح میده و بعد اینجوری ادامه میده و علومنا هذهی لیست من المجادلات الکلامیه. این علومی که ما داریم افاده میکنیم، این حکمت متعالیه، جز به مجادلات کلامی نیست. خود اینها هم اشعار به این داره که من ناظر هستم به مجادلات کلامی و اینی که من گفتم جز به کلام به حساب نمیاد. یعنی در ضمن این عبارت ها منابع حکمت متعالیه هم فی الجمله روشن میشه و نحوه برخورد ملا صدرا با اینها هم روشن میشه. میگه این علوم من از مجادلات کلامی نیست، ولا من التقلیدات العامیه، جزء علوم تقلیدی هم نیست. علوم تقلیدی البته ما دو جور داریم، یه وقتی علوم تقلیدی یعنی ایمانی، توجه فرمودید، یه وقتی علوم تقلیدی یعنی علومی که اصلا واقعیت نداره، توجه فرمودید، دو تا برداشت. ایشون اون برداشت اول مد نظره، یعنی علومی که من دارم افاده میکنم بحث معاد هست، بحث توحید هست، مباحث دیگه هست، راههایی داریم که کسی ایمان میاره به اینها، از راه ایمان حرکت میکنه، توجه فرمودید، یعنی از راه تقلید، تقلید، البته تقلید محققانه است، تقلید عالمانه است، ولی تقلیده. محتوای الامر و بین الامرین رو میشنوه میگه من همین رو قبول دارم. توجه فرمودید؟ چون که معصوم بهم قبول دارم. ولی براش پیاده نشده، خودش فهم نکرده این مسئله را. میگه علومی که ما داریم از این قبیل نیست که صرفا ما آیه و روایت اینا بخونیم بگیم که شما تعبد داشته باشید. به این شکل ما بحث نکردیم. ولا من التقلیدات العامیه، ولا من انظار الحکمیت والبحثیه. این مباحث ما صرفاً جزء نظرهای حکمی و بحثی مثل مباحث مشائین و امثال اینها به این شکل هم نیستش، یعنی ناظر است به اونها و میگه علوم ما به این شکل نیست. والمغالطات سفسطیه از این قسم نیست. ولا من تخیلات صوفیه، علومی که ما افاده کردیم از تخیلات و خیال پردازی های صوفیان هم نیستش. من عرض کردم در اون منبع قبلی که جناب ملا صدرا یک تفکیک مهم در میان عرفا مطرح کرده، دو سنخ کرده اونها را، یک سنخ رو محققین از عرفا مینامه، یک سنخ رو جهله از صوفیه میدونه و نسبت به این جهله صوفیه و کلماتی که دارن، افعالی که دارن، برخورد و مبارزه جدی و همه جانبه ایشون داره. در تمام کتاب ها مقدماتش نگاه بکنی همین جوره، در جای دیگه همین جوره، کتاب کسر اسلام الجاهلی اساسا برای همین نوشته شده و امثال این. ولا من التخیلات الصوفیه بل هی من البرهانیات الکشفیه، بلکه این علومی که من دارم جزء برهانیات کشفیه. ما بعداً که انشاءالله راجع به روش حکمت متعالیه بحث می‌کنیم، این عبارت خیلی به درد ما می‌خوره، برهانی کشفی، توجه بل هي من البرهانیات الکشفیه التي اینجاش میخوام شاهد بحث منه التي تشهد به صحتها کتاب الله و سنت النبیه و احادیث و اهل بیت نبوت و ولایت و الحکمه سلام الله علیه و علیهم اجمعین. اون مباحث برهانی کشفی که گواهی میدهد به صحتشان کتاب خدا، سنت نبیش، احادیث. یعنی یکی از منابع کار ملا صدر الان این عبارت البته بیشتر میخوره به اینکه میزان فلسفه من شریعت هست، که این بحث رو قبلا ما مطرح کردیم که فلسفه اسلامی شریعت به عنوان میزان جدیه. کارکردهای دیگری هم داره شریعت برای که استفاده کرده، خود ملا صدر به تمام عیار از شریعت استفاده کرده. الان یک بودش اینجا اشاره کرده که شریعت برای من به منزله میزان به حساب میاد. صحت این چیزی که من یافتم به برهان و کشف تایید میشود با مباحث شرعی. پس ایشون ناظر به شریعت هست، جدی در جاهای مختلف هم پیش میاد. مثلا شما میرید در جلد مثلا فرض کنید 7 و 8 و 9 اصلا دیگه ذکر آیات روایات هم فراوان میشه. ابتداعا در جلدهای اول به این شکل نیستش، هرچند باز روایات و اینها هست کما بیش، ولی در جلدهای آخر اینها به وفور پیدا میشه، دستبندی میکنه، استدلال میکنه، یعنی استنباطهای اجتهاد دینی میکنه در اونجاها، نه اینکه اینو جز فلسفه قرار داده باشه، با همون بحثایی که در جای خودش ما مطرح کردیم و مد نظر ما هست. پس یکی از منابع مهم کار ایشون مسئله شریعت هست که جدیه. از منابع دیگری که برای حکمت متعالی ایشون باید برشمرد شهود خودش هست. این بحثی که ما راجع به عرفان پیاده کردیم، یعنی اون چه که به عنوان عرفان موجود خصوصا در عرفان نظری مطرح هست ما مد نظر داشتیم، اما این رو میشه جزء عرفان حساب کرد، جزء بحث، ولی چون فوق العاده اهمیت داره در تکون شخصیت جناب ملا صدرا و تونسته اون کارهای عمده خودش رو انجام بده، ما این رو به عنوان منبع مستقل حساب کردیم که شهود خودش باشه. ما قبلا عرض کردیم 3 دوره برای ملا صدرا تبیین کردیم، دوره اول دوره تلمذ، دوره دوم دوره انزوا و ریاضت کشیدن و امثال اینا که دوره کهک بوده، که خود این رو هم 2 قسم کردیم، دوره اول و دوره دوم. عمدتا منظور ما همون دوره اول کهک هست. خب در اونجا ایشون اصلا اساسا همون روش اشراق رو پیگیری میکنه که حکیم صرفا این که انسان یک چیزهایی بخونه و بدونه و امثال اینها به درد نمیخوره، انسان باید حقیقتا این علوم رو پیدا بکنه. در مقدمه تفسیرشون بر سوره واقع که عبارتش در همین صفحه دال از من مرحوم مظفر اون عبارت رو اینجا آورده، من اون عبارت رو ابتدا خدمتتون بخونم. در اونجا میگه من ابتداعا خیلی مفصل درباره علوم نظری و مباحث بحثی و اینها فراوان من تفکر و تأمل کردم تا جایی که احساس کردم دیگه چیزی شدم برای خودم، توجه کردید؟ ولی بعدن با یک نگاه دیگر دیدم که از علوم حقیقی خالی هستم، از علوم حقیقی و حقایق خالی هستم. اینجور عبارت داره: و اینی کنتو سالفن کثیر الاشتغال بالبحث و تکرار و شدید المراجعه الى مطالعه کتب الحکماء و النظار حتی ظننتو انی علی شی، تا این گمان کردم من دیگه نه دیگه مثل اینکه یه چیزایی شده. فلم من فتحت بصیرتی و نظرتو الی حالی، ولی وقتی رو که چشم دل من باز شد و به حال خودم نگاه کردم، رأیت نفسی، خودم رو اینجور دیدم. و این حصلت شیئا من احوال المبدع و تنزیهی عن صفات الامکان و الحدثان و شیئا من احکام المعاد لنفوس الانسان، هرچند تا این مقدار بواجی خوندم، نه اینکه هیچی باشه، هرچند من تا همین مقدار خوندم تحصیل کردم چیزی از احوال مبدع را، تنزیه و صفات امکان و حدثان را، اینا برای من حاصل شد، یک شیئی از یک مقداری از احکام معاد برای نفوس انسان اینا رو به دست آوردم. اگر کسانی این حرف رو میزنن میخوام بگن این ما یه رتبه بالاتری رو مد نظر داریم، توجه کردی؟ مثلا از منظر دیدگاه شیخ اشراق و ملا صدرا و عرفای ما، مثلا دارم مثلا شهید مطهری ایشون نرسید، مثلا اگه ایشون رو در نظر بگیری نرسید، ولی واقعا ما ایشون رو آدم ناموفقی میدونیم. خیلی کار کرده شهید مطهری، خیلی مسائل رو حل کرده، هم برای خودش هم برای دیگران کم نیست، و از نظر مثلا فرض کنید اجر اخروی هم فوق العاده است اینها، نه اینکه کم باشه. اگر اینها یه وقتی علم را بحث را امثال اینجور مسائل را نقد میکنن، منظورشون رتبه های بالاتر هست. اما خودش در عبارت داره، در عبارت بعدی که من میخونم، ایشون گفته من بعد از اینکه مکاشفات و اینها به من دست داد، بعد از ریاضات و مجاهدات، اون چه که قبلا با برهان میدانستم الان میبینم. نگفته اونا باطل شده. این نکته جالبیه که من اونجا تاکید روش خواهم کرد که مهمه اون نکته بس. ایشون میگه وین هستم تو، یعنی بعد از اینکه نظر به حال خودم کردم و چشم بصیرتم باز شد، خودم رو اینجور دیدم، هر چند یه چیزایی از مبدا و معاد اینا به دست آوردم، ولی رأیت نفسی فارغتن من العلوم الحقیقیه و حقائق العیان، ولی دیدم که خالی هستم از علوم حقیقیه. چون علم حقیقی همون نوری که یغذف الله فی قلب من یشا، اون نور یک چیز دیگری، یک مزه دیگری داره، یک سنگینی دیگری داره، یک خواص دیگری داره، یک اوج دیگری داره. اون دنبال اون انسان باید باشه و اینا دنبال اون بودن. و این تأمین کنند هم پشتوانه علوم دیگر است، هم اونا رو غنی میکنه و حرفایی که است. فارغتا من العلوم الحقیقیه و حقایق العیان مما لا یدرک الا بالذوق والوجدان، اون چیزهایی رو که درک نمیشود مگر با ذوق و وجدان، همون ذوق و وجدان که یعنی دریافتهای شهودی که مطرح هستش. پس الان در اینجا ایشون میگه من متوجه این نکته شدم که خالی هستم از علوم حقیقی، لذا دست به ریاضت میبره. دست به ریاضت میبره، همونجور که از بردم قسمت اول زندگیشون در کهک عمدهش همینجور بوده. حالا در جلد اول اسفار صفحه هشتم، این از مقدمه بیان ایشون، در صفحه هشت این بحث رو به این شکل پیاده میکنه. میفرماد بعد از این که بله، حالا من از این قسمت میخونم، یعنی چند صفحه قبل رو، همین جلد یک دیگه، مقدمه اسفار صفحه هشت، حالا از قبل شما بعدن نگاه میفرمایید. اینجور میگه: فلما بقیت علی هذا الحال من الاستتار والانزواء والخمول والاعتزال زمانا مدیدا و امدا بعیدا. توضیح نده این امد بعید چیه، من دیروز توضیح دادم به این معنی که ما بفهمیم این چند سال این حالت اولش بوده، ممکنه تا 7 سال ادامه داشته که نه درسی بود، نه بحثی بود، نه تعلیفی بود، هیچی. متمحص شده بودن در ریاضت های شرعی با اون برنامه های ویژه‌ای که وجود داره. ایشون این جمله رو که میگه، اینه میگه وقتی لما بقی تو علی هذا الحال، به همین منوال که بودم پشتکار رو نشون دادم، اشتعلت نفسی لطول المجاهدات اشتعالا نوریا، نفس من اشتعال نوری پیدا کرد به خاطر طولانی شدن مجاهدات. اشتعلت نفسی لطول المجاهدات اشتعالا نوریا والتهب قلبی لکثرت الریاضات التهابا قویا ففازت علیها انوار الملکوت و حلت بها خبایا الجبروت. یعنی بعد از اینکه اشتعال نوری پیدا کردم، قلب من التهاب قوی پیدا کرد، نورانیت قوی پیدا کرد، ففازت علیها فیضان پیدا کرد بر قلب من، بر نفس من انوار ملکوت و حلت بها خبای الجبروت، اون نقاط مخفی عالم جبروت بر من، بر نفس من واضح شد و لحقت حل ازواء الاحدیه و تدارکت حل الطاف الالهیه. حالا فتلعت علی اسرار لم اکن اطلع علیها الالان، اطلاع پیدا کردم بر اسراری که تا کنون اونها رو نمیدانستم. و انکشفت لی رموز لم تکن منکشفتن هذا الانکشاف من البرهان، یک رموزی برای من کشف شد که تا کنون برهانهاش رو میدیدم اینجور مسئله برای من واضح نمیشد که مطلب چیه. یعنی همون مباحث رو که برهان برش پیاده میکردم تا روی برای من منکشف میشد، اما الان یه جور دیگه این انکشاف بر من روی داده. بل، این جمله خیلی مهمه، بل کل ما علمته من قبل بالبرهان آینته مع الزوائد بشهود والعیان من الاسرار الهیه، بلکه هر چرا که من قبلا با برهان اونها رو میدونستم، آینته الان به معاینه دارم میبینم، مع الزوائد با یه چیزهای اضافه، همونها هست مع اضافات، ولی اونها رو میبینم، همونها هم که هست به نحو دیدنه، به نحو عیانه، به نحو تحقق، به نحو رسیدنه، همونها رو از در خود همونها هم باز اونها قبلا علم حضوری بود، الان حضوریه و اضافه شده، چون حضور خاصیتش همینه. یعنی وقتی شما حضور پیدا بکنید، خواص رو دقیقا بهتر میتونه توضیح بدی، استدلال بهتر، برهان بهتر، کارکردهای عقلی پشت سرش میبینید که فراوانتر میشه. آین تو مع زوائده به شهود و الایان من الاسرار الهیه و الحقای ربانیه و الوداع اللاهوتیه و الخبای سمدانیه تا آخر. این بحث رو به این شکل داره. خاصه ببینید که ایشون شهود ایشون فوق العاده جدی است به عنوان منبع کاری که در واقع مطرح کرده. در مقدمه ایشون بر کتاب مشاعر، همون جایی که تازه عبارت دیگه هم خونده بودیم ازش، در اونجا هم همین نکته رو توضیح میده. میگه که بیانشون فهم میکنه خوبه این بیان داشته باشیم. میگه فل علوم الالهیه، سری میخونم، فل علوم الالهیه هی عین الایمان بالله و صفاته و العلوم الافاقیه و الانفسیه من آیات العلم بالله و ملکوتی و کتبه و رسوله و شواهد العلم بالیوم الاخره و احوال و شواهد العلم بالیوم الاخره و احواله و القبر و البعث و السؤال و الكتاب و الحساب و الصراط و الوقوف بین یدی الله و الجنه و النار. حالا اینجا باشه، وهیه یعنی این علوم الهیه لیست من المجادلات الکلامیه ولا من التقلیدات العامیه ولا من الفلسفه البحثیه ولا من التخیلات صوفیه، از اینا نیست، بلهیه بلکه این علوم الهیه من نتایج تدبر فی آیات الله، این از نتایج تدبر در آیات الهی است، یعنی کشف شهود خودش داره اشاره میکنه، بل هی من نتایج تدبر فی آیات الله و تفکر فی ملکوت سماواته و عرضه ما انقطاع شدید اما اکب علیه تبا اهل المجادله و الجماهیر. با توجه به اینکه انقطاع شدید باید حاصل بشه از آنجرا که طبیعت اهل مجادله و جمهور انسان ها بر او افتادن که دنبال او باشه، این دنیا، دنیا پرستی به همه شقوقش، تا انسان از دنیا پرستی به همه شقوقش انقطاع پیدا نه، انقطاع شدید به قولشون الهی حبلی کمال الانقطاع، همون کمال انقطاع، تا انقطاع شدید پیدا نشه اون علوم الهیه به اون معنای درستش برای انسان پیاده نمیشه. پس ایشون در اینجا میشه داره، اینها عبارتهایی بود که توضیح میده کشف و مکاشفه کلی را. در مسائل فلسفه هم ایشون تک تک جاهایی که میرسه بازم اشاره میکنه که من اون مسئله رو با کشف شهود پیدا کردم و الان من عبارتی براتون میکنم فوق العاده زیبا و شبیه به کاری که برای شیخ اشراف پیش اومد و تشابه کاریشون رو از حیث روشی با شیخ اشراف بسیار مشخص میکنه. در جلد 7 اسفار صفحه 255 در اونجا بحث امکان اشرف، قاعده امکان اشرف و امکان اخص که مطرح میشه به واسطه اون بحث، یعنی 255 در اونجا یک اشکالی مطرح میشه، یک اشکالی در قاعده امکان اشرف مطرح میشه و بعد ایشون میگه من این قاعده، این اشکال رو به فضلای عصر عرضه کردم اما کسی نتونست این رو حل بکنه و این فضلای عصر که میگه استادش میرداماد رو هم شامل میشه، چون میرداماد خب تقریبا 10 سال قبل ازشون به رحمت خدا رفته، توجه کردی؟ این رو الان این بیانی که ما اینجا میخونیم در صفحه 318 تعلیقه بر شرح حکمت اشراق اونجا دارن و اینجا الان به نظر میرسه که در اونجا اسم استادشون میاره که من از استاد هم پرسیدم این نکته رو. اشکالی رو مطرح میکنه و میگه این اشکال رو من عرضه کردم، کسی نتونست این رو حل بکنه ولیکن بعدن به واسطه مکاشفه‌ای که برای من نسبت به مسئله نفس دست داد این مسئله و مسائل دیگری راجع به نفس برای من حل شده. ببینید عبارت خیلی قشنگه. و هذا الاشکال، بعد از اینکه اشکالی رو در باب خود عنوان تیتر این قسمت هم اینه، اشکال فکری و انحلال نوری، اشکال فکری و انحلال نوری به این سبک بیان داره. حالا بعد این اشکال رو مطرح میکنه، میگه و هازل اشکال مما مثلا ارستو یا ارستوهو علا کثیر من فضلاء العصر و ما قدر احدون علا حله، کسی بر حل این مشکل قادر نشد، الا ان نور الله قلبی و هدانی ربی الى صراط مستقیم و فتح علا بصیرتی باب ملکوت السماوات و الارض به مفتاح معرفت نفسی. میگه تا این که خداوند نورانی کرد قلب من رو و هدایت کرد رب من رو به صراط مستقیم و باز کرد بر بصیرت من که چشم باطنی هستش باب ملکوت آسمان ها و زمین را، چجوری؟ با چه کلیدی؟ با چه کلیدی اونا باز شد؟ به مفتاح معرفت نفس، به کلید معرفت خودم، معرفت نفس خودم این حقایق پیدا شد. اشعار فن همین در روایات ما چقدر از کدام قبلا مثلا پافشاری حکمای ما در معرفت نفس، این با تأثیر از شریعت هست، چون شریعت روی معرفت نفس تاکید داشت. روایات فراوان میبینید که مباحث نفس در میان بزرگان ما خیلی جدیه و خیلی گسترش بهش دادن. حالا فإن معرفة النفس مفتاح خزائن الملكوت، معرفة النفس مفتاح خزائن الملكوت. اینجوری هم تو ذهن من میاد که حتی تو مباحث نفس این عبارت نیاورد، در حالی که شایسته بود این عبارت اونجا بیاد. اینجا خوبه، یعنی زمینه بحث اینجا بود، برای خودش هم انکشاف اینجا روی داده در بحث مشکلی که براش پیدا شده، ولی متناسب است با مباحث نفس. اونجا مثلا تکرار میمه، یادم نمیاد که اونجا تکرار کرده باشه. فإن معرفة النفس مفتاح، این معرفت نفس مفتاح و خزائن الملکوت و ذالکه. خب چجور شده شما به معرفت نفس به این عقاید رسیدید؟ و ذالکه انی نظرت الی نفسی، من به نفس خودم نظر کردم. فوجدتها انیتا صرفه، او را وجود صرف دیدم، وجود خالص دیدم، یعنی نفس خودم را. لا یدخل فیها جسد ولا عضو من الاعضاء، جسد و عضوی از اعضا اینها توش نبود. این اون وقتی که من نفس خودم را ملاقات کرد، یعنی حقیقت نفس خودم را رؤیت کردم، بحث جسد و عضو و بدن و این چیزا که قلب او دماغ او بخار یسمى عند الاطباء به روح بخاری، من اونجا ندیدم، حرفا اصلا نبود اونجا، توجه کردید؟ اینها توش نبود. ولا ایزن یدخل فیها امر ذهنی ولا ماهیت عقلیه، توش حتی امور ذهنی و علم حصولی و امثال اینها هم من توش ندیدم توی این حرفا. لان جمیعها یغیب عن ذاتی و ذاتی لا تغیب عن ذاتی، به خاطر اینکه همه اینها از ذات من غایب میشد ولی ذات من از من غایب نمیشد، پس در مرحله ذات اینها خبری از اینها نبود. خب کم از الان اشاره نه، کم از تفاده صاحب التلویحات عن الفیلسوف المعلم للمشاقین، اشاره داره به حکایت منامیی که برای شیخ اشراق روی داده، توجه کردید؟ اشاره به اون نکاتی که مثلا به ایشون هست فی الواقع، در همون واقعی که برای شون. حالا تا اینجا باشه. ثم وجدت ذاتی و انیتی، پس در مرحله ذات دیدم اینجوری ذات من. ثم وجدت ذاتی و انیتی غیر محدودت فی حد معین و مرتبت مخصوص لا یتعداها، بل رأیت مع وحدتها و بساطتها تعقل الاشیاء المعقوله بذاتها و تتخیل الصور المتخیله بذاتها و تذات تدرک الصور المحسوسه بذاتها. میگه که یافتم ذات خودم را و انیت رو، میگه محدود در حدی نیست، یعنی بعدن که ذاتم دیدم، دیدم ذاتم اینجوری نیست که ذاتم اینجا باشه بعد مرحله خیالم یه چیز دیگه باشه، مرحله بدنم یه چیز دیگه باشه، مرحله حسم اینجوری ندیدم، بعد دیدم که ذات من محدود به حدی نیست، در همه مراتب حاضره، با بساطتش، با اینکه من بسیط دیدم هیچی توش ندیدم، با بساطتش، با وحدانیتش، ان نفس فی وحدتها کل القوا، ان نفسو این مشاهده کرده این بحث رو، ان نفسو فی وحدتها کل القوا. خب ببینید خودشون میگه وقتی این نقطه برای انسان واضح بشه که معرفت نفس به این شکل حاصل بشه، معرفت عوالم دیگر هم حاصل شد، باعث شد که من عرف نفس فقط عرف ربه. بله میگه که ثم وجدت ذاتی و انیتی غیر محدود فی حد معین و مرتبه مخصوصه لا یتعداها، اینجوری نبود، بل رأیتها مع وحدتها و بساطتها، با اینکه وحدت داره، با اینکه بسیطه، تعقل الاشیاء المعقوله بذاتها، به ذات خودش اشیاء معقوله رو درک میکنه و تتخیل، همون نفس تخیل میکنه، بعدا خودش توضیح میده، تتخیل الصور المتخیل بذاتها، خود نفس این تخیلات رو داره، و کذا تدرک المحسوس، تدرک الصور المحسوس بذاتها، صور محسوسه رو خود نفس درک میکنه. لا کما توهمه کثیر من النظار ان النفس تدرک المعقولات بذاتها و تدرک غیرها بالآلات، نه اونگونه که دیگران فکر میکنن که نفس در مرتبه نفس معقولات درک میشه و تخیلات و حواس رو با آلات نفس درک میکنه. بعد تطبیق مشاور جای دیگه این بحث این شکل مطرح است. پس ببینید ایشون کاملا این نکته براش اهمیت داره که مکاشفات و امثال، یعنی شهود خودش از منابع جدی کار ایشون به حساب میاد. باز از بحث‌های دیگه‌ای که در مسائل جزئی ایشون کشف و مشاهده خودش رو مطرح میکنه، در بحث اتحاد عاقل و معقوله، من دیده بودم خود جلد 3 دیگه قطور بود نه اولم از این عبارت اینجا تقریبا بحث اتحاد عقل معقول که بگیرید فصل هفتم میشه صفحه 300 خوردی چند میشه ننوشتم اینجا یادم رفت بنویسم در اونجا هست عبارتشو جناب استاد آوردن صفحه استاد آیه حسنزاده این عبارت رو آوردن در اینجا نه بله اینجا من آدرسش رو ننوشتم که چند بله جلد سوم اسفار هست از جلدای ما این آدرسو که ایشون داده اسفارهای قدیمیه جلد سوم فصل هفت فصل هفت بحث اتحاد عاقل و معقول صفحه 300 خورده اینجوری میشه که در اونجا هم همین نکته رو اشاره میکنم من سریع میخونم ان مساله تكون النفس عاقله لصور الاشیاء المعقوله من اغمز المسائل الحکمیه این بحث از غامزترین مسائل حکمیه التي لم یتنقه لأحد من علماء الاسلام الى یومنا هذا تا کنون منقه نشد برای علماء اسلام تا کنون و نحن لما رأینا صعوبت هذه المسئله وقتی من دیدم مسئله فوق العاده سنگینیه و تأملنا فی اشکال کون العلم بالجوهر جوهران عرزن عرزن جوی کلمه اشکال داره بود نباید این شکل باشن همون بحث و تأمل کردن در اون اشکال این که علم به جوهر آیا جوهر است یا خودش عرضه اما اشکال معروفی که در وجود ذهنی هست که من وقتی علم به جوهر پیدا میکنم آیا خود اینم جوهره یا این عرضه این اشاره به این اشکال داره عبارت نیمه داره حالا خب وقتی دیدم صعوبت این مسئله رو و تأمل کردن در این اشکال ولم نرفی کتب الغومسی ما کتب رئیسهم ابی علی کشفا و نجات و الاشارات و عیون الحکمه و غیرها ما یشف العلیل و یرو الغلیل و من ندیدم در کتب قوم مخصوصا کتب رئیسشون اینا همه اشاره داره که ایشون کاملا به مشرا آشناست اینا همه باید استشهاد اون نکته باشه اون نکات قبلی که من مخصوصا کتب رئیسشون یعنی شیخ الرئیس ابی علی سینا مثل شفا نجات اشارات عیون حکمه غیر اینها چیزی رو که بیمار رو شفا بده و تشنه رو سیراب بکنه چون ندیدم اینها را بل وجدناه و کل من فی طبقته و اشباهی و اتباعه کتلمیزه بهمنیار و شیخ اتباع الرواقیین و المحقق طوسی نصیر الدین و غیرهم من المتأخرین لم یعتو بعده به شیء یمکن التأویل علیه میگه که بلکه دیدم که بلکه خود ابن سینا را و هر کسی که در طبقه ایشون و اشباه ایشون و اتباع ایشون بود مثل تلمیزش بهمنیار و شیخ اتباع رواقیین یعنی شیخ اشراق و محقق طوسی خواجه نصیر طوسی و غیر اینها از متأخرین لم یأتوا بعده به شیء یمکن التأویل علی بعد از ابن سینا چیزی نیاوردن که قابل اعتماد باشه تکیه بکنم برایش در این مباحث و اذا کان هازا حال هؤلاء المعتبرین من الفضلاء فما حال غیر هؤلاء من اصحاب الاوهام و خیالات و اولی و سابس المقالات و الجدالات وقتی حال محققین از فلاسفه اینجور هست و اذا کان هازا حال هؤلاء المعتبرین من الفضلاء فما حال غیر هؤلاء من اصحاب الاوهام و خیالات و اولی و سابس المقالات و جدالات اشاره داره به متکلمین و با وسوسه های کذا و اینها چون اینجور شد فتوجهنا توجها جبلیا الى مسبب الاسباب و تزرعنا تزرعا غریزیا الى مسهل الامور الصعاب فی فتح هذا الباب وقتی مسئله رو اینجور دیدم توجه جبلی کردم به حضرت ها به تزرع غریزی اینا رو تمام نکات داره الا مسهل الامور الصعاب به اون کسی که کارهای سخت رو آسان میکنه همینجور که تو مسائل مادی همینجور هست انسان توسل میکنه یک توسل میبینه مسائل حل میشه تو مسائل درونی تو مسائل علمی فقط کافیه که انسان به راه بیفته و از خدا طلب بکنه خداوند میده چرا متوجه خدا شد از کننا قد جربنا مرارن کثیرن سی ما فی باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام الحقائق الالهیه لمستحقیه و محتاجیه به خاطر اینکه من تجربه کردم بارها و بارها همین مسئله رو تجربه کردم در چی؟ در باب مثلا اون مباحث علمی الهام حقایق الهی برای مستحقین و محتاجینش بارها این مسئله تجربه کردم تجربه کردم که چی؟ که ان عادته الاحسان و الانعام، که عادت خدای سبحان این استش که احسان داره و انعام داره نسبت به مستحقین و محتاجین خودش در همه امور. یعنی جربنا ان عادته مفعول جربنا میشه. و سجیته الکرم و الاعلام و شمیته و شیمته و شیمته رفع و اعلام اعلام الهدایه و بسط و انوار الافاظه. چون اینجوریه فاز علینا فی صاف تسویدی هذا الفصل من خزائن علمی علما جدیدا، و خدای متعال فیضان فاز علینا فیضان کرد بر ما در این ساعتی که من دارم اینو می‌نویسم، از خزائن علم الهی علم جدیدی برای من حاصل شد. و فتح علی قلوبنا من ابواب رحمتی فتحا مبینا و ذالک فضل الله یؤتی من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، که ظاهرا در حاشیه همین قسمت باشه که در کتابای ما نیومده، در حاشیه همین قسمت هست که میگه این افاضه ملکوتی در زیارت من نسبت به قبر بی بی فاطمه معصومه به من رخ داده، مسئله اتحاد عاقل و معقول این بس. پس بنابراین مسئله مکاشفات و شهود خودش بسیار جدی هست به عنوان یک منبع مستقل و باید پیگیری بشه این نقطه. خب اینم از این نقطه. خب حالا یک بحثی که مطرح میشه بعد از این که منابع حکمت متعالی رو گفتیم، نه این مسئله مطرح میشه که نسبت حکمت متعالی با این منابع چیه، نسبت حکمت متعالی با این منابع چیه. چون بعضیا اینجور نظرشون اینه که میگن ملا صدرا هیچ کاری نکرده، ما الان این منابع رو نگفتیم، حالا بحث شهود اونها رو خودش بذارم، همین فقط از فلسفه مشا و اشراق و کلام و یه خورده از عرفان اینا رو گرفته با هم قاطی باتی کرده، یه مقدار از شریعت هم آورده جابجا ریخته، این شده فلسفه حکمت متعالیه. و بعضی در این مسئله داغ‌تر شدن و به قول خودشون محققانه عمل کردن، منابع کار صدر و متعلهین و عباراتیشون رو در آوردن و تعبیرهای زشت و اینهایی که به کار برده میشه، مثلا سرقت علمی امثال اینها، مثلا مثل مباحث مشرقیه که خب بسیار مفصل جناب ملا صدر ازش استفاده میکنه. خب اینو توجه ندارم. اولا روش قدما اصلا همینجوری بوده در نوشتن کتاب ها. همین الان شما کتاب های فقهی اصولی و امثال اینها را اگه نگاه بفرمایید، مثلا صاحب جواهر، صاحب جواهر بسیاری از بحث های او انتقال مستقیم بعض از بخش های ریاضه، اصلا به عینه همونه و هیچی اضافه نمیکنه، هیچی کم هم نمیکنه، یعنی اصلا اعلام نمیکنه از کجا گرفتم. یعنی این دعوی اصلا من منظورش نیست که اینا میخواستن بگن که اصلا این نبود، روشنه. من حالا خوب همینجا بگم، من اینو آقا رو نمیشناسم از غربی ها، ولی نمیدونم ولتر کی باشه، ولتر بود باشه، بعد متوفای 1778 یعنی قرن 18 هم، ایشون جمله‌ای داره برای من زیبا بود، یعنی این جمله‌اش برای من قشنگ بود که میگه که کتاب‌ها از کتاب‌ها به وجود میان، کتاب‌ها از کتاب‌ها میروین. ما فکر می‌کنیم مثلا برای عوام که میگیم، مثلا میگیم فلانی مثلا 10 جلد کتاب نوشته، میگه همه رو خودش مثلا نوشته، این هم میگن اون عبارت دارن، بعد بهش میگن خب نه اصلا بود دیگه، میگه بس خودش مثلا. درست خوبه، مثلا توجه کردید، اصلا کتاب‌ها همینه، کتاب‌هایی که مثلا یکی زیر مال کتاب بنویسه اینجوریه که مستقلاً از اول تا آخر همش مال خودش باشه، که اکثرش مال دیگرانه. توجه کردید؟ حتی اصلا دعو علمای ما این بوده که اگر دیدن عبارات کسی دیگر خوب این مسئله رو پیاده کرده، اصلا خودشون قلم جدید نمی پرداختن، یا حاشیه می زدن، یا اگر می خواستن کتاب عمدهی بسازن که مستغنی بکنه ما رو از کتابهای قبلی، این عبارات های اونا رو چرا می دادن؟ نقل می دادن. در اصول ما هست، در جاهای دیگه هست، حتی از علمای الان که دیگه رسم شده که سریع ارجاع می دن که من از کی گرفتم، من از الان که رسم شده، با این حال میبینید در ده حوزه های علمی ما چون این دعوی وجود نداره، در کتاب های فقهی عمده، در درس های خارج و امثال اینها، بسیاری از اوقات عبارات های مفصل اصلا مال خودش نیست، مال دیگران هستش. هرچند خوبی که ارجاع داده بشه، خوبی گفته بشه، اینا درست، ولی دعوی آقایون ما اینجور بوده. و بیشترین چیزی گفته میشه نسبت ملا صدرا هستش با مباحث مشرقیه فخر رازی. عرض کردم قبلا مباحث مشرقیه فخر رازی خودش تحریر شفاست اصلا، یعنی اونم مال خودش نیست، تحریر شفاست، ولی خوب تحریر کرده. ملا صدرا که میخواست از ابن سینا و از مشا حرف بیاره، دیدی که صاحب مباحث مشرقی خوب عبارت ها رو پیاده کرده، عبارت های ایشون رو خصوصا در جلد 4 و 5 فراوان میاره. و جالبه که توجه داشته باشی بارها اشعار به این داره که من دارم از اونجا نقل میکنم، بله همه جا نگفته، توجه کردید؟ ولی بارها این نکته داره و بارها اسم
صاحب مباحث مشرقی فخر رازی میاره میگه ایشون اینا رو گفته و بعد اشکال کرده، بارها این نکته رو داره. بله دیگه این نیاز و این روحیه نبود که هر جا دم بدم بگه، مثلا بگه در جلد 4 و 5 من اکثرا از مثلا مباحث مشرقی نمیدونم، الا مباحث رو نقل میکنه، نقل میکنه فقط جای یعنی جایی که قبول داره حرف نمیزنه همونا رو میاره، جایی که میخواد جدا بشه یا اشکال بکنه یا حرف دیگه بزنه میبینه که حرف دیگه ای هم زده میشود. تازه اگرم بر فرض مثال ما هم مثلا بتوانیم، حالا اینو کردم، اگرم نگاه بفهمید ولو این که ما که اینجور قبول نداریم، ولو این که ملا صدر هیچ کار نکرده باشه فقط اینا رو جمع‌آوری کرده باشه، یعنی مشا و اشرا ولی متناسب جمع‌آوری کرده، یعنی هر بحثی رو با اقوال مختلف رو بیاره دیگه، فقط اگر این کار رو کرده باشم کار مهمی انجام داده، یعنی اصلا قبول نداریم ما این حرف رو، ولی اگرم فقط این کار رو کرده باشی این کار هر کسی نیست، خیلی باید آشنا باشه به متون گذشتگان و اینها که الان ما با اسفار برخورد میکنیم که یک دایره المعارف ما را از خیلی از بحث‌ها غنی میکنه، همونجور که شفا نسبت به مثلا آثار قبل از خودش ما رو مقدار غنی میکنه، همینجورم اسفار ملا صدرا ما را از بسیاری از چیزهای کلامی اینها غنی میکنه، گزارش خوبی داده از اونها و برای ما قابل استفاده است، ولی اینکه هیچ کار نکرده باشه فقط اینا رو جمع‌آوری کرده باشه. توجه کردید؟ چون که بعضی از علما دعویشون اینه، کارشون اصل کارشون تتبعه، تتبع دارن مباحث رو جمع‌آوری میکنن، برای محققین اینجور کتابا فوق العاده ذی قیمته، برای یک محقق کار نداره فلان مثلا که تحلیلش چیه فلان چیز کار بنو نداره، ولی میخواد پیدا بکنه این بحث تو کجا هستش، خیلی براش ارزش داره این نکته، بعد خب تحلیل خودش رو پیاده میکنه. خیلی از آقایون شما میبینید تتبع دارن مباحث جمع‌آوری میکنن، ولی صرف جمع‌آوری هم نیست، اونا رو دسته‌بندی میکنن، بعد ترجیح میدن یک قول رو بر دیگران، تقویت میکنن، مؤیداتش رو میارن، اینا خیلی کاره، یعنی برای یک انسان محقق این جور آثار فوق العاده قیمت. ما که معتقد نیستیم جناب آخوند در این شأنش اینه، ولی اگرم این بود خیلی کار کرده. این تو اینجا یک تمثیل، حالا نظر اصلی واقعا به این شکله که ما باید در نظر بگیریم، یک مثالی زده جناب دکتر نصر تو همون کتاب ملا صدرای شیرازی، صدر متعلی شیرازی و حکمت متعالیه، در اونجا یک مثالی زده، مثال برای من جالب بود، در اون مثال اینجوریشون میگه، میگه که نسبت منابع حکمت متعالیه نسبت به خود حکمت متعالیه، یعنی کارهایی که دیگران کردن با کاری که ملا صدرای کرد، نسبت ایشون تبیمون به آجرها مثلا مساله ساختمانی، نسبت مساله ساختمانی است با یک ساختمان مجلل. درسته که ملا صدرا همه یه تک تک این ساختمان زیبایی که ساخته از جای دیگه آورده، بخشی از آجرهاش از اونجا آورده، بخشی از اونجا آورده، بخشی از اونجا آورده، یه چیزی رو پایه قرار داده، یه چیزی میله‌گرد، یه چیزی فلانه، اینا درسته، درسته که از حیث مساله مثلا ما این حرف قبول نداریم، چون خودش صاحب کشف و شهودی اینجوری نیست، چیزایی هم خودش اضافه میکنه، توجه کردید؟ چیزایی حتی به عنوان مساله اولیه نه در ساختار اضافه میکنه، خیلی زیاد، حالا یواش بیشتر باش روشن میشیم، منابع کار رو از اونجا گرفته، ولی این ساختمان زیبا و باشکوه رو ملا صدرا درست کرده، این ساختمان زیبا و باشکوه، یعنی حکمت متعالیه رو شما نه در عرفان میتونی پیدا بکنی، نه در کلام میتونی پیدا بکنی، نه در اشراق میتونی پیدا بکنی، نه در مشا میتونی پیدا بکنی. شما میگه اگر اینا مال قبلیه پس حکمت متعالیه رو ببن جمعش بکنید برید سراغ افکار دیگران، میتونید این رو در بیارید؟ میتونید این آثار، این نتایج، این ساختار، این مباحث، این استفاده بکنید؟ نمیشه استفاده کرد. اگر بود خب قبل از ملا صدرا علمای دیگه هم بودن، چرا اونا نشد حرفاشون تعریف دادن، آثار دادن، اونا هم استفاده کردن از گذشتگانشون، اونا هم استفاده کردن از گذشتگانشون، خب اونا که استفاده کردن از گذشتگانشون چرا این نشد؟ ولی ملا صدرا که استفاده کرد از گذشتگان، پس معلومه که صرف این که نقل بکنه اون کلمات رو کنار هم بچینه اینجور نیست، به این شکل نیستش، و باید اینجور بگیم، من خیلی خلاصه عرض بکنم، بعد فردا باید توضیح مفصلش بدیم، که جناب ملا صدرا کار از کاری که ایشون کرد در حکمت متعالیه و محصولی که عرضه کرد یک تحولی شگرف و یک جهشی بسیار بلند در جهات مختلف است که ما میخوایم تبیینش بکنیم. این حرفایی که میزنیم به معنی نیست که نقص تو کار ایشون نیست، ما قبلا این بحث کردیم که نقایص کار صدر متعالی چیه و آیا تکامل بعد از ملا صدرا معنا دارد یا ندارد، این بحث رو کردیم، ممکنه که بعد از اینکه حکمت متعالی گفتیم یک خلاصه خیلی جمله بگیم که هنوز چه راههایی مثلا هست و باید رفت، اون در جای خودش، اما یک تحولی شگرف و یک جهشی بلند در چندین ناحیه ایجاد کرده ایشون. حالا الان وقتم گذاشته، من یکیشو فقط میگم. در ساختار فلسفه و در تک تک مسائل اینجوریه، انشاءالله بعدا برخورد میکنید. اول در ساختار فلسفه که ایشون پیاده کرد، واقعا به همین شکل تقریبا نزدیک شد به یک ساختار منطقی و ریاضی. من نمیگم هنوز خلل تو کار ایشون نیست، این جاهایی رو باید 10% بالا پایین کرد و اینجور هست، باید هنوز تکمیل بشه، ولی هم ساختار مبتنی بر عالم واقع و خارج از خیلی ناظر به واقع هستش ساختار فلسفی که ایشون پیاده میکنه، هم نظم فوق‌العاده منطقی داره، ترتیب مباحث و همینا، و هم تو تک تک مسائل شما ان شاءالله بعداً اسفار میخونید و میبینید آقا ما میایم از فلسفه‌های گذشته میایم تابی ملاحظه رو میشیم تو همون بس یه دفعه اوج میگیره، اصلا فاصله قابل مقایسه نیست. مثلا تو بحث امکان، بعد این همه بحث کردن امکان، اول متکلمین نظرشون رو نگاه میفرمایند، بحث حدوث رو مطرح میکنن با اون بحثای خاص، بعد میایم حرفا حکما، خب خیلی قشنگ بحث امکان ذاتی، بحث ماهیت، اینها مطرح میشه، ایشون همه اینا رو میگه، یک دفعه ببینید اصلا از این رو به اون رو میشه، بحث امکان فقری وجودی که اصلا فاصله خیلی زیاده تو این بحث، تو بحث ماده و صورت بحثایی میکنه یک دفعه اوج میگیره که اصلا فاصله خیلی زیاد میشه در باب فصل اخیر، مباحثی که ایشون داره، نکات دقیقی راجع به صورت ایشون مطرح میکنه و بحث کاملا واقعی، خارجی، کاربردی، قابل استفاده در شؤون مختلف. ببینید که بهش در علت و معلول حرفای دیگران رو میگه، یک دفعه از علت و معلول اوج میگیره، میره تو بحث تشعان. در بحث تشکیک، از تشکیک مشروعی ما شروع میکنیم، حالا تشکیک خاصی رو جناب شیخ اشراق گفته در ماهیت دیگر ایشون در وجود پیاده میکنه، و بعد از تشکیک یواش بحث مثلا تشکیک در ظهور پیدا میشه. در اکثر مباحث میرسید، در بحث نفس، در بحث معاد، در بحث معاد اوج میگیره ایشون، یعنی همون بحث ها هست، ولی میبینید یک جهشی بلند در تک تک این مسائل در حکمت متعالیه به وجود اومد. بی خود نیست که بزرگان ما به اینا تن دادن. خب بزرگانی که میگیم افراد تمی نیستن، یعنی کاملا دین رو میشناسن، کاملا این مباحث رو میشناسن، کاملا تفکرات دیگران رو میشناسن، با این حال وقتی با حکمت متعالیه همه سر خضوع، یعنی اونایی که نسبت به حکمت متعالیه دقیق کار کردن، با همدلی پیش اومدن. نه اینکه از هم اول فکرش این استش که میخواد خراب بکنه، کجا یک بهانه بگیره یک لحظه همون دنبال بکنه، کجا یک این که خودش نمیرسه اصلا، خودش به اهداف خب میبینیم بعدن کسانی که میخوان نقد بکنن، وقتی داره نقد میکنه ما میدونیم که این اشکال کارش کجاست، کجا میگه من خیلی خوندم 10 سال 15 سال خوندم، اما از همون اول با نگاه منفی وارد شده و همش دنبال این میگه ما اگه بخوایم کسی بخواد که این همه کار کرده تو اثر بخواد ای با اشکال بگیر، هزاران ای با اشکال میشه گرفت. اما این که هنر نیست، هنر اینی که اول بدونی چی می‌خواستیم بنده خدا در باب سرت وجود یا در باب مثلا تشکیل یا در باب فلان در باب معاد دردش چی بوده که این حرفا رو داشته می‌زده و چه راهی رو می‌خواست باز کنه. ممکنه ما نتیجه کارش رو قبول نکنیم، مثلا بگیم تا اینجا اومدی، تو اینجاش اشتباه، بریم جلوتر، این حرف نیست. اما فولاد جهش هم در ساختار فضا هم در مسائل تکنیکی واسه وجود داره. حالا چند تا ناحیه دیگه‌ای هم هست که ان شاء الله از خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.